تهبط فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبحتون روشن، دلتون شاد، لبتون خندون. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه
موتور
محرکه و پیشران توسعه
همه. با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و در لحظاتی دیگر همکارانم برنامه نوسان رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. بشنوید.
نوسان.
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که شما در برنامه نوسان شنونده موضوع مهمی باشید. موضوع برنامه امروز موافقت مجلس با لایحه بودجه سال 1404 هستش. امروز شنبه 12 آبان هست و شما شنونده رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق سامانه پیامکی 30000 10 35 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید، پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب امروز هم مطابق سایر برنامه ها در خدمت کارشناسانی هستیم که به صورت حضوری ما رو همراهی میکنن و به صورت تلفنی هم دوستانی به جمع ما اضافه میشن. البته خب به دلیل ترافیک تهران همچنان منتظر هستیم تا کارشناسان ما اضافه بشون. اما قبل از اینکه حالا یواش یواش برنامه رو بهش بپردازیم، من پیشا پیش روز 13 آبان روز دانش آموز رو به همه تبریک میگم. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که شرایط کشور رو جوری باید پیش ببریم که این امیدهای کشور ما همچنان بتونن دستاوردهای بسیار خوبی در همه زمینه‌ها داشته باشن. لزوماً نه علم، هم علم، هم اقتصاد، ورزش و هنر، جمع همه اینها میشه کشور سالم که انشالله مسئولین مخصوصاً حتما حواسشون باشه که ما فقط امیدمون به همین دانش آموزان هست و بعدش این دانش آموزان قراره کشور رو در سالهای آینده اداره بفرمایند. شما هم شنونده محترم که صدای ما رو میشنوید و شنونده برنامه نوسان هستید، در نظر داشته باشید که موضوع برنامه ما موضوع بسیار مهمیه که سال آینده میتونه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده. بله، راجع به لایحه بودجه میخوایم صحبت بکنیم که مجلس با اون گویا موافقت کرده. میتونید شما هم اگر نقطه نظری دارید، دغدغه‌ای دارید، با سامانه پیامکی 301035 با ما مطرح بکنید یا مستقیما تماس بگیرید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که ما همچنان میتونیم شنونده صدای شما باشیم. همچنان منتظر هستیم کارشناسانمون به جمع ما اضافه بشوند. قبلش بگم که راجب لایحه بودجه وقتی صحبت میشه در مورد درآمدها و هزینه های دولت هست و دقیقا اگر بدونید سال بعدی برای هر کشور، حالا به صورت کلی مهمترین کشور که کشور خودمونه راجبه میخوایم صحبت بکنیم، برای کشور ما قرار چه اتفاق بیفته، خود دولت مستقیما میاد میگه که چه میکنه و اون هم همیشه در لایحه بودجه هست. میاد راجب درآمدهاش حرف میزنه و راجب هزینه هاش و این میشه یک سندی که اقتصاددان ها متوجه میشن که حالا مثلا این دولت قرار کوچک بشه، بزرگتر بشه، درآمدهاش کم بشه، بیشتر بشه و بعد متوجه میشن که از روی این به صورت کلی چشم اندازی به دست میاد که تورم قراره چه بشه. راجب این قرار صحبت بکنیم، کارشناسانمون هم یواش یواش به جمع ما اضافه بشن و بعد برسیم به موضوع. درود به شما شنوندگان محترم، برنامه نوسان رو گوش میکنید. فکر میکنم ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر مرتضی افقه، ایشون استاد دانشگاه هستن و تحلیلگر ارشد اقتصادی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون. خدمتتون هستم.
سلامت باشین، امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشید. برسیم به موضوع برنامه، راجع به لایه بودجه صحبت بکنیم. دولت محترم بخشی از اون رو تقدیم مجلس کرده و گویا مجلس هم با اون موافقت کرده. در مورد این موضوع به شنوندگان ما یک توضیحاتی بفرمایید.
بله، همونجور که شما اشاره کردید، این بودجه رو هفته پیش ارائه کرد به مجلس و تصویب هم شد کلیاتش. اما مرور این بودجه نشون میده که دولت به هر حال فرض رو بر این گذاشته تحریم ها ادامه پیدا میکنن، بنابراین منابع درآمدی رو که مشخص کرده بر اساس این فرض هست، یعنی حدود اگه اشتباه نکنم 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت به صورت درآمدهای عمومی به اضافه یه حالا مبالغی که برای مالیات و فروش اوراق قرضه به عنوان منابع درآمدی تعیین کرده، یک مقداری مالیات ها را اضافه کرده که من روی بعضی از اقلامش اینکه چقدر تحقق پیدا بکنه یا اینکه تاثیر مثبت یا منفی داره هم نکاتی اگه لازم بود خدمتتون عرض می‌کنم.
بله بفهمید، مخصوصا مالیات. کلا این برنامه نوسان برنامه‌ای که مستقیما به مباحث اقتصادی میپردازه بیرو در وایستی. قراره که ببینیم سال بعد چه اتفاقی میفته برای مردم و اون بخشش برای ما مهم هست.
بله ببینید، از بعد از سال 97 که تشدید تحریم ها رو داشتیم و درآمد نفت به طور نسبی از منابع درآمدی حذف شد، اگرچه حالا توی این چند سال اخیر از طرق مختلفی سعی کرده دولت نفت رو صادر بکنه.
بله.
اما توی این مدت، یعنی از دولت روحانی و بعد رئیسی و الان، تلاش شد که منابع جدیدی برای جایگزینی درآمدهای نفتی پیدا بکنه و فکر میکنم تا به الان تقریبا اغلب اون منابع به حد و ظرفیت خودشون رسیده، به خصوص مالیات که تأثیر بسیار زیادی هم روی مصرف مردم و هم روی تولید داره. من تصورم بر این است که ظرفیت مالیاتی در سال گذشته دیگه ماکسیمم، به خصوص سال گذشته هم اگر خاطرتون باشه 50%
بله.
مالیات رو افزایش دادن،
49.3% درست.
بله خودم این اگر همچنان مالیات که امسال اضافه کردن، این حدود 40%ی که قرار شده اضافه بشه، اگر دوباره محل اصابتش مصرف کننده ها یا تولید کننده ها باشن، من به نظرم موجب رکود خواهد شد. اما اگر محل اصابتش بره به سمت فرارهای مالیاتی یا بعضی از دستگاه هایی که قانوناً معاف از مالیات بودن، خیلی تأثیر نداره. اما اگر این مالیات همونجور که عرض کردم به مصرف یا تولید باشه، موجب رکود میشه که در کنارش ما اون بحث انتشار اوراق قرضه هم باز یک فشار رکودی میتونه ایجاد بکنه. اما در مجموع بخشهایی از این بودجه انبساطیست، بخشهاییش هم انبوازیست، ولی من تصورم این است که قسمت انبساطیش بیشتر باشه و بنابراین اون رقم 30%ی که پیش بینی کردن برای تورم بیشتر خواهد شد.
درسته. اتفاقا راجع به همین میخواستم بپرسم، پس برآیند شما اینه که ما احتمالاً عدد تورمی بیشتر رو در سال آینده تجربه خواهیم کرد؟
بله، به دو دلیل، یکی همین خود این بودجه و دوم این که بانک مرکزی از مدت‌ها پیش قبل از اینکه این بودجه رو ارائه بکنن تصمیم گرفته بود که ارز رو به اصطلاح تکنفی بکنن.
بله.
تکنفی توی ادبیات فعلی اقتصاد ایران یعنی افزایش قیمت ارز.
درسته.
ارز نیمایی رو به سمت بالا، به سمت بازار آزاد افزایش بدن، نه اینکه بازار آزاد رو بتونن به ارز نیمایی نزدیک بکنن. بنابراین همین افزایش قیمت ارز و به خصوص اگر حالا توی سیاست‌های بعدی قیمت بنزین هم همون گونه که الان وسوسه شده دولت که افزایش بده، اونم افزایش پیدا بکنه، بدون هیچ تردیدی در کنار اون سیاست‌های انبساطی خود مالیات که حدود 40% درآمدهای مالیات درآمدهای بودجه اضافه شده، اثرات تورمی خواهد داشت و بعید می‌دونم 30% باقی بمونه. این با فرض این است که تغییری در مسئله تحریم و مذاکرات تحریم در آینده اتفاق نیفته، چه مثبت و چه منفی، با فرض وضعیت فعلی رو عرض می‌کنم.
بله، یعنی احتمالاً انتخابات آمریکا هم شاید بتونه تأثیری بذاره.
بله، می‌خواستم عرض کنم که جدای از این که کدام یکی از این احزاب برنده بشوند، چه اونهایی که طرفدار مذاکره هستن، چه اون جناحی که مخالف هست، هر کدام برنده بشه حتما این بودجه رو مشمول تغییرات میکنه. من حد میزنم بعد از انتخابات و با توجه به نتایج مجلس احتمالاً با توافق دولت البته تغییراتی در منابع درآمدی پیش بینی شده به خصوص در ارتباط با نفت حتما تغییرات ایجاد خواهند کرد.
بله، نکته دیگری هست به عنوان جمع‌بندی برای مخاطبین ما بفرمایید.
من تنها نکته‌ای که حالا توی مصاحبه‌های دیگه هم عرض کردم که هشدار دادم به دولت که نه فعلا تو شرایط فعلی نه بنزین رو افزایش بده و نه نرخ ارز رو که تورمی بیشتر از این بر مردم تحمیل نکنه. حالا میگن جایگزین اینها، از نظر من اگر دولت بتونه برخی ردیف‌های هزینه‌ای مازاد و اضافه و بعضاً موازی رو کم کمک کاهش بده، از این طریق کاهش کسری بودجه بیشتر مفید خواهد بود تا اینکه منابع جدید درآمدی اون هم با فشار به سفره مردم ایجاد بکنه.
بله آقای دکتر، دیده شده است در این برنامه، به حال برنامه دولت است برای سال بعد اینکه بدهی‌هاش هم کم بشه؟
بله، بخشی از این اوراقی که منتشر میشه بابت کم کردن اصل و سود اوراق قبلی هست، بنابراین این حجم زیادی که الان داره منتشر میشه که اینم تقریبا میتونم بگم که غیر واقعی است و خریدار نداره، مگر اینکه سالهای گذشته به بانک ها تحمیل کنن اینها رو که اونم تبعات خاص خودش رو داره.
درسته. آخه یه جوری به نوعی به نظر میرسه که این هیئت مدیره استقلال پرسپولیس این بدهی ها از یک دولتی به دولت بعدی هم منتقل میشه.
عملا اینجوری شده. ببینید، تا زمانی که اون درآمد نفتی رو یا یک درآمد ثابت جایگزین نکنن همین وضعیت هست. امسال استقراض میکنن، سال بعد استقراض جدید برای پرداخت بدهی‌های قبلی و این زنجیره ادامه پیدا میکنه تا اینکه یا تکلیف منابع جایگزین نفت مشخص بشه یا خود نفت بتونه برگرده به منابع درآمدی کشور.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر مرتضی افقه.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. با آقای دکتر مرتضی افقه صحبت میکنیم، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد اقتصادی هستن. ایشون یک فاصله کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و بعد در خدمت شما باشیم. بله، همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید از رادیو گفتگو. در خدمت آقای دکتر مرتضی افقه بودیم. تو این 17 دقیقه من به تنهایی در خدمتتون بودم، مثل عجیبی بود. الان کارشناسانم به جمع ما اضافه شدن که خدمت شما معرفی میکنم. در خدمت آقای دکتر محمدعلی بیداری هستیم. ایشون کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری حسابرسی و ارزیابی سهام هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هست.
سلامت باشید. تا حوالی ساعت 10:55 در خدمت شنوندگان محترم هستیم. دیگر کارشناس برنامه آقای مرتضی کیانی هستن. ایشون مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌ها هستن. آقای کیانی وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت.
سلامت باشید. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. بسیار عالی. خب پس با یک ریتم تندتری برنامه رو پیش بگیریم. راجع به بودجه می‌خوام صحبت بکنیم، چون مجلس هم گویا موافقت کرده با لایحه بودجه 1404. با آقای بیداری شروع بکنیم و بعد با آقای کیانی بحث رو ادامه بدیم. شما هم نظرتون رو بفرمایید در ابتدا راجع به این لایحه بودجه.
خدمتتون عرض شد، خب مجلس با کلیات بودجه فعلا موافقت کرده تا بررسی ها انجام بشه. ببینید، وضعیت اقتصاد کشور ما بالاخره این بودجه رو برمیتابه. اینطور نیست که بگیم حالا این بودجه خدمتتون عرض شد که نمیتونه استفاده بشه. بالاخره در مسیر تدوین بودجه ابتدا روی کرده هزینه‌ای باید مبنا قرار گرفته بشه که در این زمینه هم این اتفاق افتاده. ما برای سال آینده مخارج دولت رو که نگاه میکنیم، در سه طبقه هزینه ها، تملک دارایی سرمایه و تملک دارایی های مالی، عنایت میفرمایید که نزدیک به 1200 همت بابت تملک دارایی های سرمایه‌ای، تقریبا 4000 همت بابت هزینه‌های جاری که در زمره اون حقوق و دستمزد قرار میگیره و 710 همت بابت تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده، که حالا بار سنگین این قضیه به اعتقاد من همون 710 همتی است که در قسمت تملک دارایی‌های مالی است، که همونطوری که آقای دکتر افقم فرمایش می‌کردن، ببینید کلاً دولت‌ها این روالشون از گذشته همینطور بوده. یه مقطعی من خاطرم است با انتشار اوراق مشارکت میومدن مطالبات رو تسویه میکردن، بالاخره این اوراق مشارکت به خصوص در دوره‌های پایانی دولت‌ها خیلی توسعه پیدا میکرد و این بدهی‌ها منتقل میشد به دولت بعدی تسویهش. در چند سبای گذشته دیگه اوراق مشارکت یه مقداری کم رنگ شد، از طریق بازار سرمایه این اتفاق افتاد در قالب اوراق‌های مالی که حالا ما به صورت عمومی از اقصا یاد میکنیم، اوراق خزانه اسلامی. و این اتفاقی که افتاده، خب تو دولت گذشته هم همین رویداد بوده، ما بسیار بسیار توسعه داشتیم در خدمتتون عرض شود انتشار و فروش اوراق خزانه اسلامی. ولی یه نکته حساسی اینجا وجود داره که حالا میشه گفت که یک فرصت برای دولت هست، اما خب یک تهدید برای اقتصاد کشور. این فرصت چگونه است؟ اینکه این اوراق حقیقتا اوراقی هستن که مطالبه گر خاصی توی بازار ندارن.
بله.
یعنی اصلا ارزشمندی ندارن. بنابراین اینا رو کیا باید بخرن؟ نهادهای مالی. که قوی ترین نهادهای مالی توی کشور هم که زیر مجموعه خود دولت هستن، بانک ها هستن.
بله.
بانک ها اینا رو میخرن و میافتن توی یک هزینه فرصت از دست رفته. حالا این هزینه فرصت قابل برآورد هم اتفاقا نیست. و از اون طرف بالاخره این بانک ها که اصلی ترین ارکان توسعه اقتصادی کشور برای ما هستند، درگیر میشن با اون موضوعات اضافه برداشت و مسائل اقتصادی کلان دیگه، بدهی به بانک مرکزی. و از اون طرف هم دولت از بانک مرکزی طلبکار هست، طلبکار میشه و هیچ وقت بانک مرکزی هم نمیاد اینا رو با هم دیگه تعاطر کنه.
این چرخ باطله دیگه.
این چرخ، چرخه زنده باد باطل اتفاق میفته. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه، این از نظر تهدید اقتصاد کشور هست، چون بازوان قوی اقتصاد کشور دوچاره مزیقه میشن، اما از اون طرف برای دولت هم یه فرصت هست. چه فرصتی؟ فشار میاره به بانک‌ها که آقا بیشتر این اوراق بخرید، تسویه هم نکنید، من فعلا پول ندارم اینا رو با شما تسویه کنم. پس این 710 تا رو که در لایحه بودجه به عنوان مخارج اومده، به شخص قبول ندارم که اینا مصرف خواهد شد. پارت بعدی که قوی هست و فشار هست، حقوق و دستمزده، که نزدیک 4000 همت ما حقوق و دستمزد اینجا داریم، که حالا این چطور باید ابتیا بشه برای دولت. میایم حالا روی بحث درآمدی
اینجا تا اگه نگهداری ممنون میشم. تا پس درآمد با شما پیش رفتیم، اجازه بدید که با آقای کیانی هم بحث ابتدایمون رو داشته باشیم. آقای کیانی، شما هم در مورد لایحه بودجه نظرتون رو بفرمایید، تو بعد تو بخش بعدی سوالات تخصصی تر رو بپرسیم.
مهمترین ویژگی که میتونیم برای بودجه 404 بگیم این مسئله هست که بودجه یک پارچه شده. اصطلاحاً اگر اعدادی که امسال در لایحه بودجه هست رو مقایسه کنیم با سال قبل، میبینیم که رشد خیلی عجیب غریبی داشته. شاید کسی که حالا اطلاع هم نداشته باشه براش سوال بشه که واقعا اینقدر بودجه ما رشد داشته؟ پارسال عدد منابع مصارف عمومی دولت 2562 همت بوده.
بله.
امسال این عدد شده نزدیک 6000 همت، یعنی بیش از دو برابر شده.
درست.
اما واقعیت اینه که این صرفا روی کاغذ اتفاق افتاده. مسئله ای که هست اینه که ما همیشه بودجه ای داشتیم که یه عدد بودجه وجود داشته، اما منابع و مصارف مختلفی خارج از این عدد سقف بودجه لابلای تبصره ها بوده که اینها تو اون سقف بودجه منعکس نمی شده. مثلا فرض کنید برای همین 403 که داخلش هستیم، گفتم 2500 تا حدودا منابع مصارف دولته، اما از اون طرف نزدیک 900 همت تهش، حالا عمل کردی که داره 800 همت 900 همت میشه مصارف هدفمندی یارانه ها. مثلا فرض کنین همین یارانه نقدی که هر ماه به خانوارها پرداخت میشه، این عددش جزء سقف بودجه نبود تا پیش از این. یعنی عدد 403 رو اون 2500 همت رو اگر مد نظر قرار بدیم، 300 هزار میلیارد تومان یارانه ای که مجموعا به خانوارها طی سال پرداخت، این 300 هزار میلیارد تومان جزء این 2500 تا نبود.
بله.
امسال اتفاقی که افتاده همه اینها یکاسه شده. یعنی وقتی میگیم 6000 همت حدوداً سقف بودجه دولتی، یعنی کل منابع مصارفی که داره، اعم از هدفمندی یارانه ها، چیزهای دیگه‌ای که لابلای تبصره ها بود، همه الان اومده شده این عدد. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که باید برای بررسی لایحه بودجه 404 داشته باشیم اینه که یه افتراقی قائل بشیم به این عددها. مثلا چیزی که آقای دکتر فرمودن که 4000 همت حقوق و دستمزدی که دیده شده، خب این اینطوری نیست. عددی که واقعا برای اعتبارات هزینه ای، من حالا یه توضیح هم خدمت شنوندگان بدم، کلا قسمت مصارف بودجه سه تا قسمت میشه، سه تا بخش میشه. یکی هزینه ها هست، یکی تملک دارایی های سرمایه هست، همون بودجه عمرانی که مردم میشناسن، یکی هم تملک دارایی های مالی یا همون بدهی هایی که قرار پس داده بشه. اون قسمت اعتبارات هزینه ای میشه همون جایی که حقوق دستمزد داخلش هست، هزینه های جاری دولت داخلش هست. این الان عددش داخل لایحه 4000 همت حدودن، 4081 دقیقش. اما اون چیزی که واقعا قابل مقایسه با سالهای قبل باشه کمتر از 3000 همته. در واقع انگار 1000 خورده ای همت چیزایی بوده که قبلا بیرون بودجه بوده، صرفا امسال چون اومدن یک پارچه کردن اومده داخلش شده 4000 تا. وگرنه اگر ما عدد حقوق دستمزد بخوایم بسنجیم رشدش رو ببینیم، اون اعتبارات هزینه‌ای حدوداً 3000 همت هست، یه مقدار کمتر. بنابراین یه مسئله اصلی اینه که خب این اقدام هم اقدام خیلی خوبی بوده. اولا که بودجه یکی از اصولی که باید داشته باشه اینه که باید جامع باشه، یعنی همه عددها، همه خرجایی که دولت میکنه باید داخل این عددی که شما به عنوان سقف بودجه میشنوید باشه. خب الان نزدیک شدیم به این مسئله، قبلا خیلی فاصله داشتیم. و این مسئله دیگه هم شفافیت بودجه است، یعنی من شهروند باید بدونم که همه مخارج که دولت داره داخل این سند بودجه منعکس شده باشه. قبلا خب خیلی اینطوری نبود، چیزای مختلف بود که خارج بود، الان خیلی از این موارد دیگه اومده یکپارچه شده، همش قابل رویت. پس این از مهمترین ویژگیش که حالا در ادامه توضیح میدم که چه آثاری داره رو تحلیل ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم، چه نکاتی رو باید در نظر بگیم. حالا یه سری نکات هم در مورد همون اوراق که آقای دکتر فرمودن دارم، اگه سلام میدونید الان بگم، اگه میخواید
بفهمید الان بفهمید.
ببینید در مورد اوراق، چون حالا خیلی دغدغه فعالان بازار سرمایه و آحاد اقتصادی مختلف هم هست، ما الان چیزی که داخل لایحه میبینیم گفته شده 700 همت انتشار اوراق. اما یه نکته مهم داره، اونم اینه که 200 همتش انتشار اوراقیه که برای سیال سازی بدهی های دولته. سیال سازی یعنی این که دولت یه بدهی داشته، فرض کنید به یه بانک دولتی یا خصوصی بدهکار بوده، این بدهیه از جنس بدهی راکت بوده، صرفا یه عددی تو ترازنامه بانک ثبت شده بوده. الان دولت این اتفاق هم طبق برنامه هفتم افتاده، این تو برنامه هفتم یک حکم اومده که دولت رو مکلف کرده این بدهیایی که داری رو تبدیل کن به اوراق. در نتیجه دولت امسال اومده گفته من 200 همت میذارم کنار، این 200 همت رو میدم اوراق به بانک ها. این اوراق قابل معامله تو بازار سرمایه نیست. بنابراین وقتی میخوایم در مورد بازار سرمایه صحبت کنیم نباید بگیم 700 همت اوراق، باید بگیم 500 همت اوراق.
یعنی 200
چون اون 200 فقط داده میشه به بانک ها، بانک ها صرفاً بین خودشون و بانک مرکزی میتونن اوراق معامله کنن، این اوراق داخل بازار سرمایه نمیاد. تا حالا سررسیدش، بعدش اگر تو سررسید دولت تصویه نکنه، البته این نکته رو تو پرانتز بگم، تمامی اوراق دولتی که همیشه منتشر شده دولت سر وقت تصویه کرده، هیچ نکولی تا حالا نداشته. یعنی یکی از حالا شاید بشه گفت معدود جاهایی که دولت‌ها خیلی خوش‌قول بودن، هیچ فرقی هم نداره همه دولت‌ها اینطوری بودن، در مورد انتشار اوراق، چون مسئله خوب حیثیتی هم هست تو کل دنیا هم همینه، خیلی اعتبار قائلن برای اینکه سر موعد اوراقو تصویه کن. بنابراین این داخل بازار سرمایه نمیاد، بین بانک‌ها فقط هست. حالا بعد 5 سال یا دولت میتونه اوراق جدید بده یا میتونه اوراق بده که اون موقع قابل معامله باشه، ولی حداقل چیزی که الان میتونیم با قطعیت در موردش صحبت کنیم اینه که این 200 همت اثری رو بازار سرمایه نخواهد داشت، صرفا بین بانک‌ها قابل معامله است. اون 500 همت دیگه میاد تو بازار که این عدده هم خیلی عدد دور از انتظاری نیست. ببینید ما سالهای قبل هم انتشار اوراقمون خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که تو بودجه نوشته می‌شده. مثلا فرض بکنید برای همین سال 1402 داخل قانون نوشته شده 187000 میلیارد تومان انتشار اوراق. اما چیزی که در نهایت اتفاق افتاده 350 همت انتشار، یعنی در نهایت زیاد میشه. حالا دولت گفته من چون می‌خوام واقعی برآورد کنم، از اول عدد و رقمایی که می‌خوام بزنم عدد و رقمی قابل اتکا باشه، بعداً دوباره زیاد نشه، از همه اول گفته 500 همت. خیلی دور از انتظار نیست، فقط 300 همت، حالا 200 همت سودی هست که باید پرداخت کنه در سال آینده، 300 همت هم اصل اوراقی که باید بده، یعنی تقریبا میشه گفت سر به سر همون قد که داره اوراق منتشر میکنه اصل و سود رو داره تزریق میکنه به بازار.
این که دولت ها خیلی خوشقول هستن تو تسویه این اوراق به خاطر این نیستش که به راحتی میتونن پول چاپ کنن، و این هم اتفاق میفته مرتب با کنترل این میشه تورم رو هم کنترل کرد.
این مسئله خب هست، بالاخره دولت ها به صورت غیر مستقیم از بانک مرکز استقراض میکنن، اما حالا غیر مستقیمه چون مستقیما ممنوعیت وجود داره که بخوام برن خیلی راحت از بانک مرکز پول بگیرن. اما یه مسئله دیگه اش اینه که تو کل دنیا هم این مسئله وجود داره. این یه مسئله